بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در ده جلسه گذشته سخن درباره خیر و شر از دیدگاه قرآن کریم در روایات اهل بیت بود. این خیری که در قرآن مجید و روایات مطرحه چیه؟ و شر کدامه؟ با توجه به اینکه یک سلسله خیر ظاهری و باطنی هست و همینطور شر ظاهری و باطنی، خیر یعنی اون حالات، حرکات، اعمال، رفتار و کرداری که یا به سود ظاهر زندگی است و یا به سود باطن زندگی. به عبارت دیگر، یا به نفع دوران زندگی دنیای انسانه یا به نفع آخرت ابدی انسان. با توجه به این معنا، برای خیر معنای شر هم روشن. هرچه که برای زندگی دنیای انسان واقعا ضرر داره، زیان داره، شر، و برای آخرت انسان ایجاد خسارت میکنه، زیان میاره، این شر. یه نمونه شر رو براتون از آیه 180 سوره مبارکه آل عمران بگم. البته خداوند متعال این شر رو هم چهره دنیاییش رو بیان کرده و هم چهره آخرتیش رو. یه شره ولی یه شاخه در دنیا ازش روییده میشه و یه شاخه در آخرت ازش روییده میشه. وجود مقدسی هم داره مطلب رو توضیح میده که انسان رو آفریده، دنیا به انسان عنایت کرده، آخرت برای انسان مقرر فرموده. باید نظر او رو، گفته او رو، گفته صدق و نظر صدق دانست. چرا؟ چون هر نظری که در قرآن مجید درباره انسان داده، مصلحت انسان رو رعایت کرده، خوبی دنیا و آخرت انسان رو خواسته. او که به ما نیازی نداره که با ما حرف بزنه، اگر اومده به صورت 30 جزء قرآن با ما حرف زده، به خاطر این بود که ما نیاز به حرفای او داشتیم. اگر ما رو هم در رده حیوانات آفریده بود، نه نیازی به حرف زدن او به صورت قرآن کریم نداشت، چون مکلف نبودی، مسئول نبودی، عاقل نبودی. خب یه موجودی که تکلیف نداره، مسئولیت نداره، عقل نداره، خدا حرفی باش نداره، تنها کاری که خدا درباره او بعد از آفرینشش میکنه اینه که سفره شکم براش پهن بکنه. و زمینه حیات جسمی او رو تا وقتی که زنده است فراهم بکنه. قرآن 6660 چند آیه است. شما یه دونه آیه در قرآن پیدا نمی کنید که خدا روی سخنش با یه حیوان باشه، چون حیوان نیازی به سخن پروردگار، سخن تشریعیش نداره. اگه برای حیوانات هم خیر دنیا و آخرت به این کیفیت مقرر بود، با اونام به زبون خودشون حرف میزد. چنان که در سوره نحل میفرماید اوها رب بکه الان نحل، من با زنبور تماس دارم. کل تماسشم با زنبور اینه: ان اتخذی من الجبال بیوتن و من الشجر و من ما یعرشون، یا برو رو کوها لانه بساز، یا برو رو داربستا لانه بساز، یا برو رو درختا لانه بساز. لانه سازی رو هم یادش داده که حالا اگه رفتی رو کوه، رو درخت، رو داربستا، داربستایی که برای میوه ها، برای انگور، برای کیوی میزنن، یعرشون یعنی داربست، یه حرف که با زنبور داره، یه حرف دیگه هم اینه که ثم کلی من کل ثمرات فصل و کی سبل ربک، از هر میوهی گلی بخور و این ساختمونسازی و خوردن لقمه پاک راه خداست که برات قرار داده، همین جاد در بود. خب این حرفا مطابق با نیاز اون حیوانه، آخر این حرفا چیه؟ تولید اصل دیگه نایمده درباره دنیا و آخرت با زنبور حرف بزن، یا درباره تکلیف یا مسئولیت یا حلال یا حرام. اون نیازی نداره با موجودات عالم حرف بزنه، موجود نیازمنده که پروردگار باش حرف بزنه. تازه حرفاش هم باید رو سرمون بذاریم که با اون عظمت بی نهایتش حاضر شده با ما 60-70 کیلویی ها حرف بزن، اونم تو 6660 و چند آیه. یا ما رو مخاطب خطاب خودش قرار بده، یه وقت بگه یا ایها الناس، یه وقت بگه یا ایها الذین آمنوا. چرا با ما حرف میزنه؟ ما برای چی نیاز داریم؟ ما چون حیوان آفریده نشد، احتیاج داریم یه دنیای صاف، پاک، سالم، آرام، بی درد سر داشته باشیم. خب با ما حرف زده برای ساختن دنیای پاک، بی درد سر، آرام، پر رفاه، این کارا رو بکن، حلال بخور، حروم نخور، رابطه نامشروع برقرار نکن. اینا حرفای صادقانه است. یک کسی در رابطه نامشروع مریض شده بود، حالا به من نگفت، اومد پیش من گفت من جوانم، 27-28 سالمه، بیماری دارم، به یه دکتر منو معرفی کنیم، پولم نمیخوام. من معرفیش کردم، نمیدونستم هم چشم. یه شب دکتر اومد پای منبر همین تهران، گفت یه مریضی رو بر من فرستادی، خوب نمیشه، مردنی. خب وقتی که در قرآن مجید میگه ارتباط نامشروع نداشته باش، چند جور بیماری در این ارتباط به انسان هجوم میکنه. بیماری روانی، فکری، اخلاقی و بیماری های جسمی که بعضیش قابل علاج نیست. یه جوانی روز مارمزون اومد پیش من، خیلی جوان بلندقد خوشقیافه آراسته، که من تک پسرم، بیست و شیش سالم، پدر مادر متدینی دارم، مذهبی هست. من یه بیماری دارم، نه به پدرم میتونم بگم نه به مادرم، نمیدونم چی کار کنم. طبیبم به من گفته تا یک و نیم سال بیشتر زنده نیست و میدونم داغ من پدر مادرم رو میکشه. تک پسرم. من نمیخواستم بفهمم چشه، ولی یه مرتبه خودش گفت، گفت من یه سفر خارجی برای کار تجارتی رفتم و کنار یه زن خارجی قرار گرفتم یه شب. یکی دو ماهی که برگشتم ایران میبینم یه تب تو بدن من میچرخ. رفتم طبیب، آزمایش داده، گفته بیماری ایدز وارد خونت شده، علاجم نداره، باید بسازی تا بمیری، چی کار کنم من؟ گفتم من که هیچ کاری برات نمیتونم بکنم، من یه راهنمایی قرآنی میتونم بکنم، بگم واقعا برو در پیشگاه پروردگار توبه کن، من راه دیگری رو ندارم تو رو راهنمایی کنم، ولی اینم بهت بگم که قرآن راست گفته، ولا تقرب و زنا انهو کان فاحشتن، به زنا نزدیک نشید، زنا فاحشه است. کلمه فاحشه در عرب یعنی عمل بسیار زشت. و سا از سبیلا، و راه بدیه، همین راهی که الان تو توش افتادی، راه ایدز، راه بیماری لاعلاج، راه مردن تو 26-7 سالگی، راه داغ گذاشتن به جیگر مادر و پدرت، این راه بد. بازم بگم اگر ما رو مانند حیوانات آفریده بود، نیازی نبود این حرف رو به ما بزن. شما تکلیف نداشتیم، مسئولیت نداشتیم. خب ما یه موجود زنده ولی رو دو پا راه می رفتیم، شام نهاری می خوردیم، فرده می اومد، دوباره شام و نهار می خوردیم، فرده می اومد. یه 50-60 سالی بودیم و می مردیم، نیاز نداشت. او نیاز نداشته با ما حرف بزن، ما نیازمند بودیم، چون ما رو انسان عاقل مکلف آفریده بود و دو دنیا در اختیار ما گذاشته، این دنیا و آخرت، نیازمند بودیم با ما حرف بزنه. و کل حرفش هم در این دو محور باشه، چیکارا بکنید چیکارا نکن. کل قرآن مجید همین دو کلمه است. و به تعبیر یکی از فلاسفه که تو کتابش دیدم خیلی زیبا به نظرم رسید، که این دو کلمه حرف خدا در 30 جزء قرآن اینه که هذه الاعمال یجوز، آزاد این جایز این کارا رو بکنید، بعضیاش هم بهتون واجب، و هذه الاعمال لا یجوز. این دو کلمه یجوز که وارد این عرصه های عملی و اخلاقی بشین، لا یجوز جایز نی وارد عرصه های عملی و اخلاقی این شکل کار و اخلاق بشین. بعدم این حکیم ادامه داده بود مطالبشو با این جمله که بیاین این لایجوز و یجوز رو از خودتون در نیارین، هلاک میشه. خودت برای خودت فتوای یجوز و لایجوز نده. چون الان از این 7 میلیارد جمعیت کره زمین 90% میگن لا یجوز ولی به فتوای خودش، میگن یجوز ولی به فتوای خودش. سراسر اروپا زنا برای مردم یجوزه. ازدواج مرد با مرد یجوزه. خوردن انواع مشروبات یجوزه. رفتن در انواع کاباره‌ها یجوزه. ارتباطات نامشروع یجوزه. فتوای خودش. اما حالا سراسر زندگی این 7 میلیارد یه خود کمترش، نماز لایجوز، روزه لایجوز، عدالت لایجوز. شما کلمه عدالت رو برد و تو سراسر اروپا و امریکا ببرد، میگه آقا من قانونی غیر از عدالت دارم. این قانون هم الان حاکمه بر کل دولت ها و ملت هاست. عربی این قانون اینه، انگلیسیش هم به زبان انگلیسی یا فرانسه انگلیسی. الحکم لمن قلب، میگه زندگی فقط برای اونی خوشه که زور داره و بتونه هر حقی رو از مردم غارت. این فتوای دولت آمریکاست حدود 200 سال، فتوای انگلیس 400. یه زمانی انگلستان 100 کشور ثروتمند دنیا در استعمارش بودن. آمریکا که اومد کمتر شد، روسیه هم که قوی شد کمتر شد. اون اومد بلوک شرق رو استعمار کرد، اون یکی هم اون چه در استعمارش بود تونست نگر داشت، نتونست، لغمه افتاد تو کام امریکا. این یجوز و لایجوز بشر زمان ما به تعداد کمی مثل ماها گوشه و کنار دنیا، گوشه و کنار ایران، نه همه ایران موندیم، که میگیم آن چرا آفریننده ما میگه یجوز عمل میکنیم. خودم فتوا ندارم، چون خودم فتوا داشته باشم یعنی در برابر پروردگار عالم قد علم کرد. اگه خودم فتوا داشته باشم، چون در خود فتوایی میگم یکی خدا یکی من، خدا اون طرف جوی من این طرف جوی، چرا قارون جهنمی شد؟ چرا؟ تو سوره مبارکه قصص بخونی، وقتی موسی بن عمران بهش گفت زکات این ثروت سنگین رو بده، گفت اوتی تو و علا علم اندی، من با دانش خودم این ثروت رو به دست آوردم، لا یجوز به من که زکات بدم. خدا میگه یجوز قبول ندارم، من یجوز خدا رو لا یجوز میدونم، همون یجوز خودم رو یجوز میدونم. همین نه، متن آیه در میاد. ما چون انسان آفریده شدیم و عاقلیم و مکلف و نیازمند به این بودیم که خدا با ما حرف بزنه برای دنیای آباد ساختن و برای آخرت آباد ساختن، حرف زده با ما، هیچ احتیاجی هم به ما نداشت. این جور سخن که من حسابی امشب براتون توضیح دادم، بار اول من بود این توضیح رو می دادم، اسمش سخن صادقانه است، اسمش سخن راست، اسمش سخن حق، چون گویندش هیچ نیازی به شنوندش نداره و گویندش علم بی نهایته و گویندش حق و گویندش رحیم به بندگانش. خب این سخن راست، این سخن درست، این سخن صدق، این سخن حق، عقل چی میگه؟ میگه ردش کن یا قبولش کن. اگه از زمان آدم تا امشب عقل سخن حق و قبول نمی کرد، اصلا علمی به وجود نمی اومد، کتابخونه‌ای به وجود نمی اومد، عالمی به وجود نمی اومد، دانشمندی به وجود نمی اومد. همه گوشا اگه حق رو می شنیدن و حق رو دور می انداختن، یا به قول قرآن نبزم انورائهم، این یه اصطلاحه، لغتش اینه، انداختن پشتشون، ولی سخن که عنصر نبود بگیرن به اندازن پشتشون. نبزم انورائهم یعنی حق براشون اومد، ارزشی برای حق قائل نشدن و نپذیرفتن، و اگه این نپذیرفتن همگانی بود، یعنی همه وقتی سخن حق رو میشنیدن به گوینده حق و به خود سخن حق میگفتن برو خدا پدر تو بیا مرزه بذار کناری حرف، خب اگه همه جهانیان از زمان آدم تا حالا این اخلاق پلید رو داشتن که به حق میگفتن برو پیکارت، هیچ علمی به وجود نمیومد، هیچ کتابی نوشته نمیشد، هیچ عقلی پخته نمیشد، هیچ دانشمندی به وجود نمیومد. این مقدمه رو شنیدی؟ حالا حرف خدای حق رو که حرفش صدقه، و قول و کس صدق تو دعای عرفه است، عقل چی میگه؟ این سخن حق رو میگه دور بنداز، بگو بر پیکاره، قبول ندارمه، نمیخوامه، یا میگه قبول کن؟ عقل که میگه قبول کن، عقل بوده که حرف حق رو قبول کرده، این همه رشته های علمی به وجود اومده. حالا در قرآن آیه 180 سوره آل عمران میگه یه حالت شری برای شما ممکنه پیش بیا که اگر به این حالت شر گره بخورین دنیای خوبی نخواهید داشت، آخرت رو هم یه گوشش رو توضیح میده. ولا تحسبن الذین ما آتاهم الله من فضله بخلوا، ما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم بل هو شر لهم. ما نیاز داشتیم خدا با ما حرف بزن؟ عقلم که میگه حرف صادق رو قبول کن، خب قبول میکنه. میفرماید در کنار اون چه بهتون دادم که از زندگیتون اضافه است، هر چی دادم، زمین، باغ، کارخونه صنعتی، کشاورزی، زراعت، تجارت، که پول خوبی در میاد، در کنار این پول بخل نکنید. این پول به دلتون نچسبیده باشه. یا آدمی باشید که در مقابل فقر فقیر، مشکل مشکل دار، پدر مادر ندار، خواهر برادر ندار، مسجدی ندار، هیئتی ندار، رفیق ندار، راحت دستتون تو جیبتون بره و درارین فی سبیل الله، به بندگان دیگر من کمک بکن. اگه دستتون تو جیبتون نره، گمان نکنید که این بخل خیرم لکن، به خیرتون خوبه، واسه دنیاتون زینته، شکله، خوشگلیه، نه، بلغه و شر دون لکن، شر دون لکن، ضرر داره این بخل. چه ضرری داره؟ ضررش اینه که آتش دل اونی که باید بهش کمک کرد و کمک نمیشه میفته تو زندگیت، سازمان جهان رو به صورتی آفریدم که سوز دل سوزداران به شکلای مختلف گریبان تو دنیا میگیره. میخواستی 2 میلیون بدی، بخیل بودی ندادی. منم یه قده یه جای بدنت، بدن زنت، بدن بچت میذارم، 200 میلیون میدی دلت هم نمیخواد بدی، 200 میلیون میره، یا بچه یا زن یا خودت میمیری. این به خیرت نبود این بخلی. تا هر کاری هم کنی جلو سازمان خلقت منو بگیری که عکس العمل بخل به برنگرده، رای برگشت بخل بسته نمیشه. اون میاد و میزنه. این مال دنیات و اما آخرت. شر بلاد، شر آخرتش چیه؟ این خیلی عجیب. گفتم هم عقل میگه سخن صادق و حق رو قبول کن. شر آخرتیش چیه؟ سیطوقون ما بخلو به. متن قرآن یقیناً، این تو آیه است، یقیناً تو آیه است، روز قیامت تمام ثروتی که بهش بخل کرد و بعد مردنت موند، اینو گردن بند فلز آتشی میکنم، میندازم گردنت و تا من خدام این گردن بند به گردنت خواهد. اینم شر قیامتیش. خب خیر یعنی چی؟ یعنی اون حالی، اون فکری، اون نیتی، اون حرکتی، اون عملی که آجر ساختن دنیای آباد برام میشه و ساختن آخرت آباد. این معنی خیره. شر یعنی چی؟ یعنی حالی، نیتی، فکری، کاری که در دنیا تیشه به ریشه زندگی میشه و در آخرت هم آتش سازه. این شر، این مسائل و عنایت فرمودی، خوب گرفتی. حالا باید به انتظار باشیم اگه خدا لطف کنه توفیق بده فردا شب یک آیه مونده به تموم شدن سوره حج درباره خیر براتون بخونم، تا جایی که امکان داره توضیح بدم. یکی از آیات بسیار مهم، پربار و کاربردی قرآن کریم، به نوک نیزه چون خورشید تابان، نمایان شد سر شاه شهیدان. یکی لبخند بودی بر دهانش، هزاران سر پنهان در نهانش، همه هستی به راه دور آبخش بر روی خاکستر نهاده، نگاهش گاهی در آسمان بود، گهی چشمش به سوی خواهران بود. زبرو بودش تا زینب اشاره همی میداد خواهر را بشارم، که من بر عهد خود بس استوارم، به پیمان تو هم امیدوارم. تو پیمان شکیبایی ببستی، چرا پیشانی از محمل شکستی؟ گفت نمیشه سر تو بالای نیزه باشه، ولی سر من سالم. نتاحت جبین و علا مقدم المحمل، چنان سر به محمل زد که خون سرش از چوبه محمل قطره قطره سرازیر شد.